در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یکشنبه 15 مهر ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 7 ماه اکتبر سال 2018 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام گرم ما به یکایک شما. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. لزوماً اوقات نیمه شبانه رو سپری نمی کنید. عزیزان، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش‌های پیگیر همکارانم همراهی می کنم و در صف نخست این همکاران پرکار پروانه وحید منش است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با سلام. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی میگوید 8,800,000 نفر در ایران بی سوادند. علی باقرزاده در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه این آمار تقریبا 6,000,000 نفر بالای 50 سال سن دارند گفت این تعداد جزو جامعه هدف قرار نمیگیرند. وی آمار کم سوادان در کشور را 10,000,000 نفر اعلام کرد. به گفته سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وضعیت بیسوادی زنان در ایران نیز در مقایسه با کشورهای همجوار مطلوب نیست. برای مثال، نرخ زنان باسواد در امارات 95.8%، در اردن 99% و در ترکیه 91% است، در حالی که در ایران 82.5% زنان باسوادند. بر اساس آخرین سرشماری استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و هرمزگان به ترتیب بالاترین آمار بیسوادی کشور را دارند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، میگوید بنابر خاطرات پدرش، 6 پاسدار در سال 65 در وسایل 150 ایرانی عازم حج مواد منفجر جاسازی و به عربستان سعودی منتقل کردند. آقای منتظری به ایرناپلاس در این باره گفته که این 6 پاسدار با اکبر هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند، گرچه ممکن است اقدام این افراد با اطلاع شخص آقای هاشمی صورت نگرفته باشد. پیشتر اتهام انتقال مواد منفجره به عربستان به سید مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری، نسبت داده شده بود. وی از جمله با این اتهام محکوم و در سال 66 اعدام شد. به گفته فرزند آیت الله منتظری، پدرش در خاطرات مکتوب خود نیز موضوع انتقال مواد منفجره توسط 6 پاسدار و اطلاع شخص آیت الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی از این مسئله را عنوان کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 65 خود به وجود مواد منفجره در وسایل تعدادی از حجاج اشاره کرده است. به گفته احمد منتظری، پس از افشای این مسئله، مهدی کروبی به عنوان نماینده آیت الله خمینی در حج مجبور شد رسما از ملک فهد، پادشاه وقت عربستان سعودی، عذرخواهی کند. روزنامه ایران میگوید میرحسین موسوی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 پس از 9 سال توانسته به خانه برادرش برود. این دیدار با حضور ماموران امنیتی در حالی صورت گرفته که میر محمود موسوی میگوید به نظر میرسد گشایشی در رفع حصر صورت گرفته است. این در حالی است که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه 12 مهر با تکذیب شایعه رفع حصر رهبران جنبش سبز از قول زهرا رهنورد نوشته بود که اگر اراده‌ای برای رفع حصر باشد باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. وزیر خارجه آمریکا که قرار است برای دیدار با رهبر کره شمالی به این کشور سفر کند، در آغاز این سفر وارد ژاپن شد. مایک پومپئو در دیدار با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، علاوه بر گفتگو درباره روند غیر هسته‌ای شدن کره شمالی بر ضرورت آزادی شهروندان ژاپنی گروگان گرفته شده در کره شمالی تاکید کرد. دیدار وزیر خارجه آمریکا از کره شمالی چهارمین سفر وی به این کشور در یک سال گذشته خواهد بود. قرار است آقای پومپئو علاوه بر دیدار با مقامات ارشد کره شمالی به کره جنوبی نیز سفر کند. الهه
سپاسگزارم. از پروانه وحید منش تازه ترین خبرها رو میشنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حالا بالاخره امروز یک شنبه قرار است مجلس لوایح چهارگانه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کند.
واقعیت این هستش که تمام این لوایح بر شفافیت مالی تاکید داره و این موضوعی هستش که ایران با اون دچار مشکل جدی هستش. ایران یکی از کشورهایی هستش که بالاترین ریسک پولشویی رو داره، حفره‌های زیادی در شبکه مالیش و بانکیش وجود داره.
جیلا مساعد، شاعره ایرانی تبار، در سوئد به عضویت آکادمی نوبل درآمد.
اینها فکر میکنن که من یک هوای تازه‌ای رو و یک نگاه متفاوتی رو به کمیته ادبی نوبل میبرم و این خیلی جالبه براشون.
تالاپای دست ساز به قتلگاه پرندگان مهاجر در حورالعظیم بدل شدند.
اون که الان بیان جریان آب رو ببرن به سمت چاله های و از اون چاله ها برای به عنوان دامگاه پرنده کوچنده استفاده کنن بسیار جای تأسف داره.
و برنامه دیدگاه ها، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که قرار بود مجلس ایران هفته گذشته لوایح چهارگانه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کند، به علت مخالفت برخی نمایندگان مخالف دولت و همچنین تجمع اعتراضی گروهی از جریان‌های تندرو در بیرون از مجلس، بررسی آن متوقف و به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس رسیدگی به آن به روز یکشنبه 15 مهر ماه، یعنی امروز، موکول شد. همزمان حالا در آستانه بررسی این لوایح، رسانه‌های نزدیک به جریان‌های تندرو و محافظه‌کار و همچنین برخی تریبون‌های نماز جمعه از روزهای گذشته در انتقاد به احتمال تصویب این لوایح به نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند. رضا جمالی از رادیو فردا.
ماهاست که لوایح چهارگانه مربوط به گروه بین‌المللی اقدام ویژه مالی معروف به FATF محل بحث در میان مسئولان حکومت ایران است. این لوایح چهارگانه با تمام پیچیدگی‌هایش به نوعی اینک یکی از ملزومات نجات برجام نیمه جان شده است. اما در این میان مخالفت شدید گروهی از اصولگرایان با تصویب این لوایح در فرصت‌های باقی مانده که از سوی گروه ویژه اقدام مالی برای تعیین تکلیف آن معین شده، به مسئله جنجالی در میان مقامات حکومت ایران بدل گشته است. محمد یزدی، رئیس شورای عالی مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، از تشکل‌های محافظه‌کار در ایران روز شنبه در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها خواست در بررسی FATF به گفته خود کاری نکنند که به زیان کشور و نظام باشد. همزمان رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هم با انتشار مقالات و گفتگو با نمایندگان مخالف تصویب FATF در مجلس به نوعی به طور هماهنگ در مخالفت با تصویب این لوایح برآمدند. بر اساس برنامه قرار است بررسی لوایح چهارگانه FATF روز یکشنبه 15 مهر ماه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. هفته گذشته در مجلس بررسی این لوایح با جنجال‌های زیادی همراه بود. در این میان حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، چند روز پیش درباره نحوه بررسی لوایح چهارگانه به گروه رسانه‌ای ایران این چنین گفت:
حق به شرط گذاشتیم که مثلا اعلام کردیم که گروه تروریستی رو شورای امنیت ملی باید تعریف کنه، نه دیگر سازمان‌ها. در تعارض قوانین اعلام کردیم که از قوانین داخلی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، یعنی حق شرط‌های قویی گنجانده شده.
اما حملات به لوایح FATF در روزهای اخیر، به ویژه پس از انتشار طرحی گرافیکی علیه آن در وبسایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به شدت افزایش یافته و شماری از امامان جمعه هم در خطبه های نماز جمعه 13 مهر در کشور به شدت با تصویب این لوایح مخالفت کردند. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراگ، درباره دلایل مخالفت برخی از اصولگرایان و محافظه‌کاران با تصویب این لوایح به رادیو فردا این چنین میگوید.
اونچه که اونها مطرح میکنن اینه که خب این یک خود تحریمی هستش، به دلیل اینکه راه‌های دور زدن تحریم بسته میشه، یا میگن که نمیتونیم به گروه‌های مقاومت ما کمک بکنیم به دلیل اختلافاتی که در بین کشورها در تعریف گروه‌های مقاومت وجود داره، مثل حزب الله لبنان یا انصار الله، گروه‌های دیگه که ایران به اونها کمک مالی میکنه و در حالی که اینها در بعضی کشورها در لیست کشورهای تروریستی قرار دارن. از این لوایح به عنوان کاپیتولاسیون بانکی عنوان شده و میگن که ممکنه اطلاعات مالی و ارزی ایران رو در اختیار کشورهای غربی قرار بده و این برای ایران ایجاد خطر میکنه. اما واقعیت این هستش که تمام این لوایح بر شفافیت مالی تاکید داره و این موضوعی هستش که ایران با اون دچار مشکل جدی هستش. ایران یکی از کشورهایی هستش که بالاترین ریسک پولشویی رو داره، حفره‌های زیاد در شبکه مالیش و بانکیش وجود داره و مشکلات همین هستش که پولهای زیادی جابجا میشه که مشخص از کجا میره و کجا میاد و در واقع دست بسیاری از نهادها و ارگانهایی که اونها هم نزدیک به رأس هرم قدرت در ایران هستند، دست اونها رو میبنده برای اینکه بخوام فعالیت‌های اقتصادی غیر شفاف داشته باشن.
موافقان پیوستن ایران به FATF میگویند با توجه به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا و تلاش کشورهای اروپایی برای حفظ برجام، اگر این لوایح تصویب نشود ایران نمیتواند نظر FATF را جلب کند و سازوکار اروپا و کشورهایی همچون چین و روسیه برای تعامل بانکی با ایران دچار مشکل میشود. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی.
اما موافقان تصویب این لوایح از جمله دولت تاکید میکنند که ایران چاره‌ای جز پیوستن به FATF و در واقع عمل به توصیه‌های اون نداره، به دلیل اینکه اگر چنین نکنه بعد از تحریم‌ها راه‌های ارتباط مالی و بانکی ایران با کشورهای دیگه از جمله کشورهایی که همین حالا با اونها روابط تجاری داره بسته میشه و ایران دچار مشکلات اقتصادی عمده‌ای خواهد شد در مراودات مالی و بانکیش.
یک شنبه گذشته قرار بود این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود، اما همزمان تجمعی بیرون از مجلس از سوی جریان‌های تندرو در مخالفت با آن برگزار شد و پس از آن با دستور علی لاریجانی بررسی این لوایح به روز یک شنبه 15 مهر ماه موکول شد.
از رضا جمالی میشنیدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که اگرچه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت در این کمیسیون خبر می‌دهد، اما دبیر کل حزب اسلامی کار در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از معرفی محمد شریعت مداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره استیضاح و یا احتمال جابجایی وزیر صنعت دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی در برلین را جویا شده است. بشنویم.
بر اساس دستور جلسه کمیسیون‌های مجلس قرار هست که این استیضاح در این هفته در کمیسیون صنایع مجلس بررسی بشه و بعد از اون گزارشش به صحن علنی مجلس فرستاده بشه. موضوع به هم ریختگی بازار خودرو و دیگر بازارها از جمله موارد اصلی استیضاح آقای شریعت مداری هست. ثبت سفارش غیرقانونی 6400 خودرو در جریان اون تعدادی از مقامات وزارت صنایع هم دستگیر شدن از جمله در موضوعات استیضاح بوده. بحثی که درباره سرپیچی آقای شریعت مداری از دستور آقای روحانی برای دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات مطرح شد هم از جمله دیگر موارد استیضاح هست. رکود در واحدهای صنعتی و تعطیلی اونها هم دلیل دیگر نمایندگان برای استیضاح آقای شریعت مداری هست.
آقای مهرابی، نکته‌ای که الان وجود داره اینه که بین استیضاح و برکناری یا حتی استعفای آقای شریعت مداری حرف و حدیث‌های مختلف وجود داره. آیا آقای شریعت مداری قبل از اینکه به مرحله استیضاح برسه خودش کنار میکشه، استعفا میده، یا قراره که یه اتفاق دیگری بیفته در این وسط؟
بحث‌های درباره استعفای آقای شریعت مداری مطرح شده بود، اما خود آقای شریعت مداری و دولت اون رو تکذیب کردن. از سوی دیگه نمایندگان استیضاح کننده اعلام کردن که این بحث‌ها با هدف تعویق استیضاح مطرح شده. همینطور آقای کمالی دبیر کل حزب کار اعلام کردن که ممکن آقای شریعت مداری برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی بشن و ممکنه و بحث‌های دیگری مطرح شده که ممکنه که آقای روحانی برای اینکه بخوان از استیضاح جلوگیری بکنن به نوعی ترکیب کابینه رو تغییر بدن، ولی در واقع هنوز هیچ کدوم از این بحث‌ها نهایی نشده.
اگر آقای شریعت مداری قرار بر این باشه که بره وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی بشه، از اون سمت هم برخی از نمایندگان مجلس بحث استیضاح او رو مطرح میکنن، آقای روحانی با چه امیدی آقای شریعت مداری ممکنه دوباره به عنوان وزیر معرفی بکنه که در حالی که نسبت به عملکرد او در وزارت صنعت حرف و حدیث وجود داره و نمایندگان موافق او نیستن؟
بیش از 80 نماینده استیضاح آقای شریعت مداری رو امضا کردن و در حالت عادی قاعدتا منطقی نیست که ایشون به عنوان وزیر معرفی بشن و با این شرایط قاعدتا شانس کمی برای رأی اعتماد دوباره از مجلس دارن. اما الان فضای مجلس خیلی فضای به هم ریخته ای هست و خیلی از استیضاحایی هم که مطرح میشه عملا با هدف سهم‌خواهی نمایندگان مطرح میشه و به هر حال ممکنه که رایزنی های دولت با نمایندگان یا اتفاقات دیگه در نهایت بر رأی نمایندگان تاثیر بگذاره و اتفاقی که درباره کابینه میفته در واقع در نهایت بستگی به اون فرایند نهایی داره که طی میشه و ممکنه که فضای مجلس از وضعیت فعلی به هر حال تغییر بکنه.
آیا مشخص هست افرادی که در مورد بحث استیضاح آقای شریعت مداری به دنبال این موضوع هستن از کدام طیف سیاسی هستن؟
استیضاح کنندگان آقای شریعت مداری از طیف های مختلف سیاسی هستن. از یک طرف برخی از اعضای جبهه پایداری از جمله آقای حاجی دلیگانی یا برخی از نمایندگان اصولگرا مانند آقای فولادگر یا آقای خجسته پیگیر این استیضاح هستند. از طرف دیگه برخی از نمایندگان اصلاح طلب مانند محمود صادقی گفتن که استیضاح آقای شریعت مداری رو امضا کردن و در واقع میشه گفت که نمایندگانی با گرایش‌های مختلف سیاسی پیگیر این استیضاح هستند. قاعدتا در این میان برخی از نمایندگان هم ممکنه که مطالبات مربوط به حوزه انتخابیه خودشون یا مطالبات شخصی داشته باشن از آقای شریعت مداری.
با دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. شما شنوندگان خوب ما باید بدونید که دیدگاه‌های شما تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان از دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان، صاحب نظران و چهره‌های برجسته‌ای که رادیو فردا به طور مداوم با اونها گفتگو می‌کنه نیست. کمتر از اونها نیست به هیچ عنوان و بخش جدا نشدنیه پوشش خبری ماست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب نشدن لوایح مالی بین المللی یعنی در حقیقت قطع روابط مالی ایران با دنیا، یعنی تحریم آمریکا را تشدید کردن، یعنی در حقیقت خودزنی است. عملا خیانت به بیکاران است، خیانت به سفره ملت است، یعنی در حقیقت به بن‌بست رسوندن تمام مشکلات اقتصادی و مالی ملت ایران است. پس بنابر این به عنوان یک خدمت وظیفه هر نماینده است برای تصویب این لوایح بین المللی اقدام عاجل به عمل بیاورید.
اگر حکومت ایران واقعا حامی تروریسم نباشه، نماینده های مجلس به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین تروریسم رأی مثبت میدن. در غیر این صورت مشخص میشه که صحبت های رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مبنی بر اینکه حکومت ایران حامی تروریسم و باقی صحبت های ایشون کاملا درسته.
نظام جمهوری اسلامی در یک موقعیتی است که لزوماً بقای آن به بقای جنگ افزارهای هسته‌ای وابسته نیست. میتونه ازش صرف نظر بکنه و از طرف دیگر تا جمهوری اسلامی هست، غرب اعتماد 100% نمیتونه به خصوص آمریکا به دولت مردار ایران داشته باشه. این چیزهایی که جمهوری اسلامی خواستار آن است در برجام اگر به او بدهند، دیگر جنگ افزارهای هسته‌ای به خودی خود موجودیتی نداره. برای اینکه این یک چیز را نباید فراموش کرد، نظام جمهوری اسلامی پیش از اینکه به این جنگ افزارهای هسته‌ای دست پیدا بکنه، از این جنگ افزارهای هسته‌ای یک جنگ افزار سیاسی ساخته و با این جنگ افزار سیاسی با غرب و آمریکا وارد یک گفتمان از نوع جنگ سرد شده. و غرب آمریکا رو مدت 40 سال به بازی گرفته.
اینا دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن، انقدر پر روان که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگری که راننده است، میگن قطاع طریق تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
آقای خامنه ای، شما که توی استادیوم میفرمایید تحریم ها رو شکست خواهیم داد، ممکن است بفرمایید تو 40 سال گذشته کدام حرف شما به واقعیت پیوسته که این دومیش باشه؟
با اطمینان کامل عرض می کنم که 90% مردم ایران دوست دارند با تمام دنیا در صلح و آرامش و با اقتصادی پویا و روبه رشد زندگی کنند و از سیاست‌های مخرب جنگ طلبانه با هزینه زیاد و بیفایده و ضد بشری بیزارند. ولی متاسفانه آقای خامنه‌ای در استادیوم آزادی گفتند من تا جان در بدن دارم اجازه نمی‌دهم تا با آمریکا مذاکره شود. آقای خامنه‌ای ثابت کردند که ایران یعنی یه نفر.
عزیزان 00420221122112 نذاری طرفی ناگفته باقی بمونه. از حق بیان خودتون، آزادیه بیان خودتون استفاده کنید. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. و اما بشنوید که ژیلا مساعد استخری، شاعر ایرانی سوئدی، به عضویت آکادمی ادبیات نوبل درآمد. این همان آکادمی است که هر ساله برندگان جایزه نوبل در رشته ادبیات رو انتخاب میکنه. به گفته ژیلا مساعد، او نخستین خارجی تباری است که در تاریخ 232 ساله این آکادمی به عضویت اون درآمده. آکادمی نوبل به دلیل رسوایی جنسی که امسال فعالیت‌های کمیته ادبی رو تحت شعاع قرار داد، تصمیم گرفته که برنده نوبل ادبیات سال‌های 2018 یعنی امسال و 2019 سال آینده رو اعلام کنه. در 70 سال گذشته این نخستین باره که اعطای جایزه نوبل به تعویق می‌افته. ژیلا مساعد که ساکن گوتنبرگ در سوئد است، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده. از او بشنویم.
من در حدود 32 سال پیش به سوئد مهاجرت کردم و حدود 20 کتاب دارم که 10 تاش فارسی هست، بیشتر 10 تا کتاب شعر فارسی دارم، 2 تا رمان دارم، 1 کتاب کودک دارم و 7 کتاب به زبان سوئدی دارم، کتاب شعر، و حدود 60 مقاله سوئدی دارم که مقالات فرهنگی اجتماعی هست. حدود 21 ساله که به زبان سوئدی می نویسم و در ایران هم که بودم با کانون پرورش فکری کودکان و برنامه کودک رادیو و گاهی تلویزیون هم داشتم.
خانم مساعد، چگونه در این کمیته انتخاب شدید؟
من نمیدونم چگونگی شد، ولی میدونم که کسی که الان مسئول کمیته نوبل هست پروفسور ادبیات فرانسه هست و این 2-3 سالیه که روی شعرهای من تعمق کرده، مقاله نوشته، آنالیز کرده و در دبیرستانهای سوئد راجب کارهای من صحبت کرده، کورسهایی گذاشته برای که جوونا بخونن و یاد بگیرن. در هر حال یک زمینه اونجا بوده که من ازش خبر نداشتم و چه جور انتخاب شد هم نمیدونم، برای که اینا میشینن تو اتاق دربسته و اون 18 نفر عضوی که هستن عضو کمیته نوبل، اونها تصمیم میگیرن و شاهشون مهر میزنه و قبول میکنه. بیشتر از این من نمیدونم.
خانم مساعد، چگونه مطلع شدید از این انتخاب و چقدر براتون شگفت آور بود؟
به من تلفن شد و همین مسئول اصلی کمیته من زنگ زد، همین آقای پروفسور زبان، و من شوکه شدم برای اینکه هیچ انتظارش نداشتم و خیلی خوشحال شدم، مفتخر شدم، ولی خواستم که به من وقت بدن که من فکر کنم که آیا میخوام این کارو بکنم یا نه.
خانم مساعد، حالا انتخاب شدید، ظاهرا قراره که از چند هفته دیگه کار خودتون رو در کمیته ادبیات نوبل آغاز کنید. سوال از شما این هست که آیا برنامه خاصی برای خودتون تدوین کردید؟ آیا فکر ویژه‌ای رو با خودتون به این کمیته خواهید برد؟
خب اونجا من یک صندلی تمام عمر خواهم داشت و یک جایی هست که من میتونم ادبیات ایران، نقش من معرفی ادبیات پربار زبان فارسی و شعر فارسی. من فکر میکنم ما صاحب زیباترین اشعار جهان هستیم. همینطور که غربی ها جنبه های اساطیری ایران رو در غرب جد نگرفتن، شعر رو هم همین کارو باش کردن. برای همین من فکر میکنم که میتونم شعر فارسی رو اونجا معرفی کنم، روشن‌تر راجبش حرف بزنم، بیشتر راجبش بنویسم، و این امکانیه که من فکر میکنم فوق‌العاده است برای من شاعر، برای اینکه عشق من نوشتن به زبان فارسی است. من همزمان به زبان فارسی مینویسم و چاپ میکنم. بنابراین فرصت بسیار نادریه که به من داده شده و میتونم به بهترین وجه ازش استفاده کنم. و من فکر میکنم که هم ادبیات مدرن ایران و هم شعرهای کلاسیک ما باید معرفی بشن، شناخته شده نیستن و الان موقعش هست.
خانم مساعد، از خودتون بگذریم، شما فکر میکنید که حضورتون در کمیته ادبیات نوبل چه تاثیرگذاری داشته باشه، چه مزیتی به همراه خواهد داشت، دست کم برای دیگرانی که اونجا نشستن و نهایتاً با شما هم ریشه نیستن از نظر ملیتی؟
ببینید، این نقدها و این تعریفهایی که راجع من الان بعد از این برنامه معرفی من نوشته شده، همه نشون میده که اینها فکر میکنن که من یک هوای تازه‌ای رو و یک نگاه متفاوتی رو به کمیته ادبی نوبل میبرم و این خیلی جالبه براشون. در هر حال من در شعرهای سوئدیم خیلی از متافورها و سمبولهای ایرانی و نشانه‌های زبان پارسی استفاده کردم و اینها اینو خیلی اهمیت میدن و دوست دارن. زبان سمبولی که من که در هر حال ساده هم هست، ولی سمبول های ادبیات فارسی استفاده شده توش. در هر حال اینجور می نویسن، اینجور که من خوندم، زبان اونها رو ثروتمندتر می کنه، نگاه من و نوشتن من به زبان سوئدی. امیدوارم که اینطور باشه، ولی من باید بگم که در حال ما به عنوان هنرمند در مقابل حقیقت مسئولیم. بیشتر امید من اینه که من بتونم خیلی از نقطه های تاریک، حتی تاریخ ادبی کشورم رو اونجا روشن کنم و نشون بدم که چرا مثلا سهروردی کارهاش سوزانده شد و دیگران کارهاشون سوزانده شد، چرا مثلا مولوی کارهاش سوزانده نشد و چرا حافظ بارها از گورش جسد شد در آوردن و اجازه ندادن در قسمت مسلمان ها خاک بشه. در خیلی نکته های اینجوری هستش که در عقب جالب خواهد بود دانستنش. محقق های غربی به نظر من همیشه از صاحبان قدرت اطلاعات گرفتن و اون حقیقت رو اونجوری که بوده نشان ندادن، چه از لحاظ تاریخی، چه از لحاظ اساطیری و چه از لحاظ ادبی کلاسیک ایران.
از ژیلا مساعد میشنیدیم، شاعر ایرانی تباری که به عضویت آکادمی ادبیات نوبل در سوئد درآمده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر هم دلتون خواست به پیامگیر رادیو فردا صداتون رو بسپارید، 00420221122112، و بشنوید که جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، به ایرنا گفته است که تالاب‌های دست‌ساز به قتلگاه پرندگان مهاجر که میهمانان هورالعظیم در خوزستان هستند بدل شده و شکارچیان غیر مجاز به گفته او فریدون کنار دیگری به راه انداختند. او گفته برای جلوگیری از این پدیده نیاز به همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط به ویژه امنیتی مانند نیروی انتظامی، سپاه و حتی اطلاعات استان خوزستان است. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، از او ابتدا درباره پدیده نوظهور تالاب‌های دست ساز پرسیده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ.
سید پرندگان کوچنده خب از قدیم توی خوزستان بوده، یعنی حتی روش‌های بومی خودشون رو داشتن. من خاطرم هست اینها اون مناطق عرب نشین مثلا از شادگان به پایین به سمت هور که با یه چوب‌های بلندی در گروه‌های خیلی زیاد 100 نفری 150 نفری می‌رفتن. در یک زمانی که فصل پاییز و بهار که زمان مناسب تر بود پرنده کوچنده صید می‌کردن. اما اینکه الان بیان جریان آب رو ببرن به سمت چاله‌های و از اون چاله‌ها برای بومان دام گاه پرنده کوچنده استفاده کنن، بسیار جای تأسف داره. چون اصلا موضوع این آبی که وارد هورالعظیم میشه موضوع خیلی سیاسی امنیتیه. نکته بعدم این که مردم بیان چنین کاری رو علیه اون زیستبوم منطقه بکنن، متاسفانه نشون دهنده همون اون امنیتر شدن اون لایه فرق هست توی خوزستان.
با توجه به صحبتایی هم که آقای کرمی بوده در خصوص این که بخش عراقی هورالعظیم دستخوش آتش سوزیه، کم آبی یا بی آبیه، چون این پرندگان به هر حال حتما جایی فرود میان که آبی ببینن، آیا این امکان هست که اینها باز کوچ کنن و مهمان تالاب هورالعظیم باشن با توجه به وضعیت زیست بومی که الان داره؟
تحریم های اصلی به حساب بیلان آبی توی اون منطقه بعد از فعالیت کامل اون پروژه گاپ توی ترکیه شروع میشه. ورودی آب خیلی کم خواهد شد. به همین خاطر خیلی بدبینانه من با آینده تالاب عورالعظیم نگاه میکنم. یعنی اگر آتش سوزی هم نبود، اگر این تالاب‌های بساز هم نبود، اینها شما مطمئن باشید که بخش عمده اون تالاب محکوم به خشکی بودن هست با اون وضعیتی که رخ خواهد داد. این پرندگان چنده مثل وضعیتی که توی شمال ایران رخ داده یا خیلی جای دیگه به تدریج نخواهند اومد. مهمتر از این است که اونجا به تدریج به سمت خشکیدن خواهد رفت.
گفته میشه که ایران دومین کشور بعد از عربستان که کشتار پرندگان مهاجر رو داره و بعد صحبت از نوع نگرش سازمان محیط زیست به این موضوع به میون میاد، چون الان مثلا صحبت از اینه که دستگاه‌های امنیتی مثل نیروی انتظامی، سپاه و حتی اطلاعات وارد این قضیه بشن.
سازمان چیزی که ما میگیم سازمان حفاظت محیط زیست، درست‌ترش سازمان مدیریت مناطق چهارگانه است، مناطق حفاظت شده. اون میشه حدود 10% از مساحت ایران. در بعضی جاها نهادهای دیگری هستن، عمدتاً مثل سازمان جنگل و مناطق. تالاب عورالعظیم زیرمجموعه سازمان محیط زیست نیست و جالب اینجاست که تالاب عورالعظیم بخش عمدهش الان زیر مجموعه وزارت نفته. وزارت نفت اصلا سازمان محیط زیست رو راه نمیده اونجا، و یا بخش دیگه‌اش رو به نحوی حالا مربوط به وزارت کشاورزی و سازمان جنگل و مناطق و اینهاست، و اونها هم اساسا دیدگاهشون بحث اقتصادیه، اصلا این بحث پرندگان و کوچنده و تصور دقیقی ندارن. با یک نگاه زیست بومی، با نگاه اکولوژیک مثلا این پرنده‌ها رو ببینن به این صورت نیست. حتی شاید بعدشون میاد مردم بومی یک امرارنامه‌اش رو مختصری بکنن از سید این پرندگان اینها.
پس اونطور که گفتم میشه حتی ورود سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هم دردی از این ماجرا دوا نخواهد کرد.
اصلا اگر سازمان محیط زیست کارش رو انجام بده، اونها چرا باید وارد شن؟ سپاه پاسداران به چه نوعی ما باید یک ارتباط ایجاد کنیم بین حفاظت محیط زیست و سپاه پاسداران؟ چون به هر حال از نظر سیاسی منطقه خیلی خطیری هست. یعنی به هر حال اون بر عراق، این بر ایران، بعد بحث شیعیان عراق، بعد بحث مربوط به مالکیت آب، مالکیت زمین، این بحثا پیچیده است. اونها هم که میان وارد ماجرا میشه، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، برای رد و فتح این جور اموره، برای حل مشکل پرندگان کوچنده بعیده باشه.
بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال ماشین سازی تبریز روز شنبه با پیروزی بر تیم پارس جنوبی جم به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران راه یافت. دیدار ماشین سازی و پارس جنوبی در استان بوشهر یک پیکار 120 دقیقه‌ای بود که تایان ماشین سازی 2-1 پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. تاکنون 6 تیم به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی راه یافتند که عبارتند از نفت آبادان، ماشین سازی تبریز، پدیده مشهد، مثل کرمان، داماش گیلان و سپاهان اصفهان. تیم فوتبال استقلال تهران روز شنبه با پیروزی بر نفت مسجد سلیمان در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور چند پله بالا آمد. دیدار این دو تیم که تنها بازی موفقه از هفته ششم لیگ برتر بود در مسجد سلیمان برگزار شد و یک بازی پر افت و خیز و پر برخورد بود. مسابقه 2-1 به سود استقلال پایان یافت. دو تیم هر کدام یک بازی اخراجی داشتند. استقلال دقیقه 47 و نفت مسجد سلیمان در دقیقه 73. علاوه بر این سرمربیان دو تیم شفر و مرزبان نیز در دقایق پایانی با کارت قرمز مهدی سیددلی داور مسابقه اخراج شدند. با این نتیجه مسجد سلیمان در مکان 15 جدول باقی ماند، ولی استقلال 4 پله صعود کرد و به جایگاه 7 رسید. تیم ملی فوتبال ایران تمرینات و آمادگی خود را برای بازی تدارکاتی هفته آینده مقابل تیم ملی فوتبال بولیوی روز شنبه در تهران دنبال کرد. این تمرینات پشت درهای بسته و با حضور تعداد کمی از بازیکنان برگزار شد که رشید مظاهری یکی از بازیکنان حاضر بود که اعتقاد داشت تیم ملی فوتبال بولیوی تیم خوبی است.
فکر می‌کنم بازی خوبی باشه و ما باید از این بازی استفاده کنیم، چون تیم خوبی است و با تیمای خوبی بازی کرده و ما باید استفاده کنیم و بتونیم نقاط ضعف و قوتمون رو برطرف کنیم.
بولیوی در جدول رده‌بندی تیم‌های ملی جهان که از سوی فیفا تنظیم می‌شود در مکان 58 قرار دارد. ایران 33. دیدار ایران و بولیوی روز سه‌شنبه 24 مهر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. و در جاکارتا پایتخت اندونزی سومین دوره بازی‌های پارالمپیک آسیایی با شرکت بیش از 3000 ورزشکار از 41 کشور آسیایی گشایش یافت. ایران با 208 ورزشکار معلول در 13 رشته در این بازی‌ها حضور یافته و در نخستین مسابقه که در رشته بسکتبال با ویلچر بانوان برگزار شد، تیم بانوان ایران از تیم بانوان چین با نتیجه 98-18 شکست خورد. این بازی‌ها مدت 10 روز در جاکارتا ادامه خواهد داشت.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم و نوبت به برنامه دیدگاه ها میرسه که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. بشنویم که به چه کسی میتوان ایرانی اطلاق کرد. عزیزان شبی خوش و صبح یکشنبه دلپذیری در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانی کیست؟ ایرانیان عموماً با این پرسش کلیدی از دوران ابتدایی تحصیل آشنایند. اما هر بار که یک اقدام به باور عده‌ای تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی، زبانی، جغرافیایی یا مربوط به سبک زندگی و غیره مطرح یا برجسته می شود، این پرسش بار دیگر در ذهن ایرانیان شکل می گیرد. چه این اقدام پیامد طرح و لایحه‌ای مربوط به حقوق زنان باشد، چه ناشی از تقسیم بندی های استانی و چه نتیجه بر زبان آورده شدن یک شوخی با یک لهجه و یک قوم در عرصه عمومی که توهین تلقی شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که ایرانی کیست؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، احسان مقدسی، پژوهشگر رشته مطالعات فرهنگی و علوم انسانی در دانشگاه بوستون، و بیژن حکمت، دانش آموخته علوم سیاسی و فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس. آقای عطابکی، از شما آغاز می‌کنیم. این پرسش که ایرانی کیست و بحث درباره شاخصه هویت ایرانی به این صورت که جامعه ایران هرچند یک بار شاهدش هست، سابقش به کدوم سرفصل تاریخی برمی‌گرده؟
ببینید، انسان ایرانی یا کسی که در نجد ایران زندگی می‌کرد، پیشتر به عنوان رعیت حکومتی قلمداد می‌شد که فرمانروای این سرزمین بود. ما در متون تاریخی با رعیت بیشتر آشنا هستیم تا مفهوم دیگه‌ای. این رعیت رفته رفته در متون سیاسی تاریخی جای خودشو به اهالی میده و هنوز از حقوق شهروندی خبری نیست. از انسان وقتی میپرسند تو کجایی هستی، پاسخش اینه که من رعیت ممالک محروسه ایران هستم یا رعیت شاه قاجار هستم. وطن هم براش شهری است یا منطقه ای است که به دنیا اومده. به معنای یک سرزمین با مرزهای جغرافی مشخص تعریف نمیشه. مولانا میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کورا نام نیست. همینطور که میاییم برای نخستین بار در قرن 19 میلادی، رفته رفته به خاطر جنگ‌هایی که ایران داشته با کشورهای همسایه و قراردادهای سیاسی به تبع این جنگ‌ها از جمله کاپیتولاسیون، مفاهیم تازه‌ای تو فرهنگ سیاسی ایران پیدا میشه، مثل تبعه یا تابع و ملت. ملت رو هم هنوز به معنای کسی که متعلق به یک سرزمین خاصی است اون موقع به کار نمی بردند، بلکه به معنای پیرو آیین به کار می بردند. ما در شعر عراقی داریم که میگه به کدام ملت هستین، به کدام مذهب هستین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. ولی رفته رفته این مفهوم پیرو آیین و مذهب به معنای تعلق سرزمینی در برابر واژه نسیونالیته یا نسیون جای میگیره و در متون مشروطه که بیاییم، رفته رفته ما از واژه ملت ایران میتونیم سراغ بگیریم و قراردادهایی هم که امضا میشه به ارجاع میده به ملت ایران. و در آخر قرن 19 میلادی 1898، زمان ناصرالدین شاه، ما برای نخستین بار از تابعیت و تبعیت استفاده میکنیم و بعد در زمان مظفری تابعیت رو برای نخستین بار با کسانی که در سرزمین ایران بود و باش دارند میشناسیم. این میاد به این طرف که خب در زمان رضا شاه مسئله گذرنامه یا پاسپورت به معنای امروزیش مطرح میشه. البته ما زمان ناصری هم تذکره برای سفر داشتیم، اما در اون تذکره هم باز تبعیت و رعیت آمده بود، نه ملیت یا نسیونالیته. و بعد از مشروطه هستش که همونطور که گفتم برای نخستین بار واژه ملت به مفهوم امروزیش در فرهنگ ایران جای میگیره.
آقای مقدسی، شما صحبت‌های آقای عطابکی مورخ ایران معاصر رو شنیدید. حالا مطالعات انسانشناسی و مطالعات فرهنگی از یک سو هم مبتنی بر نظریه‌های عام و جهان شمول و هم برای پرهیز از کلی‌گویی کنجکاوی درباره مصادیق خاص رو مد نظر قرار میده. از نظر شما که پژوهشگر این رشته هستین، پرسش ایرانی کیست رو چگونه میشه پاسخ داد؟
اگر بخوایم کلی صحبت کنیم، هویت به طور کلی تصوری که فرد از گذشته تاریخی یا آرمان‌های آینده خودش یا جمعی که خودش رو اون تعریف میکنه داره. این هویت همونطور که آقای دکتر فرمودن یک مفهوم ثابتی نیست و تصور فرد از هویت عضویت خودش در گروه یا ملت خاص میتونه در طی زمان تغییر کنه. از یک طرف دیگه هویت چیزی که فرد یا یک گروه رو از یک گروه یا افراد دیگه متمایز میکنه. به این تمایز در اصطلاح دیگری هم میگن. فرد خودش رو در آینه دیگری و در تفاوتهایی که با دیگران داره تعریف میکنه. حالا درباره بحث هویت ملی، باز در ادامه همون چیزایی که درباره هویت گفتم، احساس تعلق فرد به یک ملت و دولت خاصه. منظور از ملت یک کل منسجمی که دارای دین، آیین، زبان و سنن خاصه، سنن و زبانی که اون رو میتونه از ملل دیگه متمایز کنه. از یک طرف این رو بعضی وقت زیر مجموعه وطن پرستی هم قرار میدم. بعضی از اندیشمندان دیگه الزاما با این تعریف ارتباط وطن پرستی و هویت موافق نیستن. اشاره کردیم به مردم شناسی. در مردم شناسی هم تعریف های مختلفی هست، ولی به طور کلی از مرزهای هویتی یاد میکنن، مرزهایی که بین اقوام و ملت های مختلف وجود داره. این مرزهای الزاما مرزهای ثابتی هم نیستن و میتونن ارتباط هایی که وجود داره بین افراد این هویت جابجا بشه و تغییر کنه.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، جایگاه عوامل غیر مشترک میان ایرانیان که الان آقای مقدسی بهش اشاره کردن، مثل زبان، مذهب، جنسیت، سبک زندگی و غیره، کجاست در پاسخ به این پرسش که ایرانی کیست؟
ببینید، اول باید این مطلب رو روشن بکنیم. دوستان هم گفتن، منم تأکید میکنم که هویت ملی یعنی احساس تعلق به یک کشور و پذیرش این که مطالبات و تعارضها در چارچوب قانون اساسی این کشور برآورده بشه و حل و فصل بشه، البته به شرطی که این قانون اساسی دموکراتیک باشه. نکته دوم این هست که همونطور که آقای عطابکی هم تکیه کردند، هویت ها چندگانه هستند. هویت قومی هم الزاماً با هویت ملی در تناقض نیست. میشه ترک، لور، کرد، بلوچ، عرب ایرانی بود و ضرورتی نیست که ترک رو ترک زبان بنامیم و تنها براش به هویت ایرانی قائل باشیم. هویت دموکراتیک همونطور که گفته شد پیوسته هویتی چند تکه یا چند پاره هستش. حال آیا بین فرهنگ ها، بین مشخصه ها و ذهنیت هایی که در میان اقوام مختلف ایرانی وجود داره تناقض هایی هستش که باید این تناقض ها رو به دیده گرفت؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که ایران ها در طی قرونی که با هم دیگه زیستند، با هم دیگه همزیستی داشتند، در زمینه های مختلف به یک فرهنگ مشترک دست یافتند که این فرهنگ هم دائما در حال تحول هستش، چه از دیدگاه آینی چه از دیدگاه ملی در تغییره و همینطور هم که آقای مقدسی گفتند مرزها هم جابجا میشن و برای اینکه برخی از پدیده ها رو در تاریخمون بخوایم فراموش بکنیم، چون رنان میگفتش که برخی از پدیده‌ها رو باید فراموش کرد، مثل بسیاری یک آذر برای که ملت واقعا ملت بشه، جرقه هایی زده شده از این تناقض ها. ولی به نظر من این تناقض ها و این درگیری هایی که میتونه بین اقوام مختلف وجود داشته باشه در ایران اساسا مبتنی بر یک نوع تمرکز گرایی و کم بها دادن یا کم رسیدن دولت، برای که بالاخره یه دولت رانتی و یه بودجه نفتی داریم، به مناطق پیرامونی هستش.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای عطابکی، میشه که حرف ارنست رونان رو گوش داد و فراموش کرد جرقه هایی مثل 21 آذر و واکنش هایی که هر چند وقت یه بار تکرار میشه، با توجه به اینکه کسانی مثل شما میگن که ملت واحد ایرانی تشکیل شد از مشروطه به بعد و زمینه هاش هم از قبل وجود داشت، اما کسانی توجه میدن که از ممالک محروسه ایران هم در تاریخ قبل از مشروطه ایران استفاده شده، پاسخ شما به این پرسش چیه؟ یکی مسئله یک پارچگی و دیگر مسئله گریز از مرکز.
ببینید، تا پیش از مشروطه سرزمین ایران به 5 ولایت تقسیم میشد. این ولایت رو به نوعی مملکت میگفتند و کسانی که فرمانروای این مملکت بودند خودشون رو تابع حکومت مرکزی میدونستند. به همین خاطر هم وقتی که از ایران صحبت می‌کردند به عنوان ممالک محروسه یاد می‌شد. کسانی که در این سرزمین بود و باش داشتند خودشون رو تبعی دولت مرکزی ایران، تبعی سلطان صاحب قران می‌دونستند. هرچند که وقتی شما ازشون می‌پرسید اهل کدام ولایت هستید، از ولایت کرمان می‌گفتند یا ولایت آذربایجان می‌گفتند. خودشون رو تبعی اون ولایت هم همزمان می‌دونستند. اما وقتی که به دوران معاصرتر می‌رسیم، ما مفهوم قوم و ملت رو داریم. یعنی نقطه خروج ما برای این بحث این است که قوم چگونه تحول پیدا میکنه به ملت میرسه. اگر تمام داده های نهادهای بین المللی سازمان ملل رو در نظر بگیریم، وقتی که سرزمینی با مرزهای جغرافیایی مشخص تعیین میشه، در اون صورت کسانی که در چهارچوب این سرزمین بود و باش دارن به عنوان ملت شناخته میشن. تا زمانی که در این مرزهای جغرافیایی با هویت سیاسی کاملا مستقل وجود نداشته باشه، اینها اقوامی هستند یا گروه‌های انسانی هستند که تابع یک حکومت واحد هستند. حالا چه این درست باشه چه غلط باشه به کنار، اما این آن چیزی است که در تمام مباحث حقوقی چراغ راهنمای ما هستش در حال حاضر. وقتی نگاه می‌کنیم به ایران، می‌بینیم که در مورد ایران با کشورهای دیگه کمی فرق می‌کنه، چون ما کشورهایی داریم که بر اساس تعلق سرزمینی و مرزهای کاملا سیاسی شکل گرفتن. بعد از مثلا فروکش استعمار در آفریقا اگر نگاه بکنید، میبینید که سرزمین هایی رو ساختن و بر اساس این سرزمین ها هویت ملی به این سرزمین ها بخشیدن. این داستان رو هم ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی شاهدش هستیم. وقتی در آسیای مرکزی نخست 5 جمهوری درست کردن و بر اساس حضور این 5 جمهوری به تعریف 5 هویت سرزمینی رسیدند: ازبک، تاجیک، قرقیز، قزاق و ترکمن. نه اینکه اینها نبودند، اینها بودند پیشتر، ولی به عنوان اقوام پراکنده‌ای بودند که در اون سرزمین بود و باش داشتند. این اتحاد جماهیر شوروی بود که با یک مهندسی اجتماعی از بطن این تنوع قومی مرزهای جمهوری‌های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی رو به وجود آورد. در مورد ایران، به خاطر اون سابقه تاریخی که ما هویت خودمون رو داریم، یعنی این کشور نوساخته یا پرداخته فروپاشی استعمار نیست، از اونجا که کشوری است با یک هویت بلند تاریخی و حتی هویت امپراتوری، بنابراین تمام سرزمین هایی که حوض در زیر چتر این امپراتوری قرار می گرفتن به عنوان بخشی از نجد ایران یا هویت ایرانی شناخته می شدن. در این حوزه جغرافیایی اقوام ایرانی زندگی می کنند که صاحب زبانها و گویشهای متفاوت هستند و این گویشها و زبانهای متفاوت هیچ تناقضی هم با گویش رایج و مرجع این سرزمین نداره. یعنی یک کرد یا یک آذربایجانی یا یک بلوچ، ضمن اینکه هویت بلوچی و آذربایجانی و کردی داره و به این زبانها صحبت می کنه، اما یک هویت فراقومی هم داره که هویتی است که اون رو متعلق به این سرزمین بزرگتر میکنه. این فقط مختص به ایران هم نیست. وقتی شما نگاه میکنید به کشوری مثل بریتانیا، شما در بریتانیا اسکاتیش دارید، انگلیش دارید و ولش دارید، ولی همه اینها زیر یک هویت بزرگتری قرار میگیرن که ما بهش میگیم هویت بریتانیایی. کشورهای زیادی در جهان نیستن که دارای چنین وضعیتی هستن. خوشبختانه ایران به خاطر تمام اون اشارات تاریخی کردم، این مزیت یا این بهره‌وری تاریخی رو داره که میتونه در بطن خودش به عنوان هویت ایرانی اقوام ایرانی رو با هویت‌های زبانی، آیینی و قومی نگه داره.
آقای مقدسی، با توجه به این نکته آخر که آقای عطابکی گفتند که ایران برخلاف پاره‌ای از کشورها مرزهای مصنوعی نداشته، تکلیف اون مرزهای هویتی انعطاف پذیری که شما از اون صحبت کردین چی میشه؟ انعطاف تا چه اندازه‌ایه و آیا اون انعطاف ممکنه که به هویت ملی لطمه بزنه یا اینکه نه ممکنه پربارترش بکنه؟
اگه بخوام دو تا نکته کوچیک اضافه کنم و بعد به سوال شما پاسخ بدم، اگر اشتباه نکنم در زرتشت به عنوان دین باستانی ایرانیان به بخش خیلی مهم از هویت تا الانشون اگر نگاه کنیم، ایرانی کسی که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنه، این ایرانی اهورایی هست. کسی که خارج از این مرزها داره زندگی میکنه ایرانی نیست و اهریمنیه. خب من اینجا مرزی نمیبینم، اینجا مرز خیلی خیلی مرز بسیار بسیار مشخصیه، مرز بین اهورایی بودن و اهریمنی بودن، مرز جغرافیایی. کسی که داخل ایران زندگی میکنه اهورایی هست و شاید با تعریف امروزی بشه به عنوان یک نژادپرستی جغرافیکال هم یاد کرد.
یعنی نجات پرستی جغرافیایی. اینو به عنوان نکته انتقادی دارین طرح میکنین به فرهنگ ایران؟
یعنی همونطور که عرض کردم به عنوان دو تا نکته که میخوام به صحبت های آقای دکتر اضافه کنم، بحث بعدی سیاست های دولت رضاخان در سخن خیلی دیگه از اون دوره زرتشتی فاصله گرفتیم. گفتم همونطور که عرض کردم اینو دو تا پرانتزن که اضافه میشن به صحبت های آقای دکتر، سیاست یک زبان یک ملت رو داریم که دوره پهلوی اول دنبال میشه. بحث در این باره زیاد هست، ولی به راحتی میشه نشانه های مختلفش رو دید که چطوری رضاخان کمر به واقعا انهدام نشانه های باقی مونده، نشانه های مختلف قومی میبنده و بین روشنفکرای ایرانی هم پدیده رایجی بود این بحث یک زبان یک ملت. و حالا اگر بخوایم این اتفاقاتی که الان میفته رو دنبال ریشه های تاریخی درش بگردیم، شاید بشه برگشت به دوره رضاخان و این اتفاقاتی که در اون دوره افتاد. از این بحث پس که عبور کنم و بخوام به سوال شما جواب بدم، ببینید من به عنوان یک دانشجو یا پژوهشگر علوم اجتماعی یا حتی به نظر من هر کسی دیگه نمیتونیم بشینیم و از راه دور بگیم که هویت تعریفش اینه، ایرانی بودن تعریفش اینه و لاغیر. نه، من کاری که میتونم بکنم در ادامه همون تعریف که گفتم، هویت تصور فرد هست از عضویتش در گروه یا ملت خاص. کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم و پرسش کنم از افرادی که در داخل ایران زندگی میکنن و ببینم که تصورشون از هویت ملی و قومی چیست. اتفاقی که الان میفته به نظر من اینه که به هر دلیلی، حالا درباره این دلایل میشه حرف زد، تضادهایی به وجود اومده و این تضادها منجر به کشمکش شده. این اتفاق مال یک هفته اخیر هم نیست، یک دهه پیش شاید ما نمونه های خیابانی این رو، نمونه های عینی این رو میتونیم ببینیم. در اینکه همپوشانی های زیادی وجود داره بین هویت قومی و هویت ملی، در این هیچ شکی وجود نداره، ولی به هر دلیلی ما الان شاهد کشمکش هستیم و حالا میشه درباره این حرف زد که این کشمکش ها از کجا دارن میان و در آینده میتونن به کجا ختم بشن. چون همونطوری که در تعریف خودم گفتم، هویت نه تنها تصور فرد از گذشته تاریخی، بلکه تصوری هست که از آینده داره و این تصور از آینده مهمه. درباره آینده این کشمکش ها که ما الان شاهدش هستیم هم خیلی تعیین کننده خواهد بود.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، آقای مقدسی از ویژگی های مهندسی فرهنگی در دوران رضاشاه پهلوی سخن به میان آوردن، اما پاره ای از ایرانیان سیاست یک ملت یک زبان رو ادامه پروژه مشروطه خواهی میدونن. در این بحث کدوم طرف مستندتره که یک زبان یک ملت یه پدیده ضروریه برای هر کشوری و در کنار اون زبان هم میتونن زبانهای مختلف دیگه‌ای به کار برده بشن؟
اولا این نکته رو خاطر نشان بکنم که هستی ملت رو فقط نمیشه بر پایه تاریخ و فرهنگش و اصلاح ارزیابی تصوراتش استوار کردش. ببینید این خاص به همزیستی پیوسته در همبستگی های بزرگ خودشو نشون میده. مهمترین معیار تعلق به یک کشور در سده اخیر ایرانیان این همبستگی بوده که خودشو فراتر تعلق های قومی و زبانی در چارچوب آزمون ها بزرگ تاریخی نشون داده. خود انقلاب مشروطه یه انقلاب سراسری بود، نهضت ملی کردن نفت سراسری بود، انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، همه خصلت سراسری داشتند. حالا این جوشش ملی انقلاب مشروطه زبانش زبان فارسی بود. این تمام ترک زبانان هم، تمام ترک هایی هم که در نهضت مشروطه شرکت داشتند یا در فرهیختگانشون این رو به راحتی پذیرفته بودند. به همین دلیل هم شما میبینید هیچ نوع خاص و مطالبه زبانی خاصی در زمان مشروطه مطرح نمیشه و حتی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هم در قانون اساسی آورده نمیشه، برای که واقعا برای همه خیلی طبیعی و روشن بوده که یک زبان گفتگوی سراسری بین ایرانیا زبان فارسی هستش. ولی خب افرادی که ملخ از ایران پرستان و دولت پهلوی در زمینه محو هویت‌های قومی با تغییر دادن شهرها، با ممنوع کردن به هر حال گسترش زبان و فرهنگ سایر اقوام انجام دادن، طبیعتاً یک مشکلی رو به وجود آورد، درگیری رو به وجود آورد که روز به روز الان بیشتر خودش رو بروز میده و در تمایل خاص آموزش زبان مادری در وهله اول بروز میکنه. به نظر من این خاصی هستش که از طرف همه ایرانیان باید به رسمیت شناخته بشه، کمانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده.
ممنون آقای حکمت. آقای عطابکی، نکته آخرتون، افراط و تفریط ها در تعریف هویت ملی چگونه بروز میکنه و چگونه میشه یه پاسخ مرزی و طرفین به پرسش ما داد ایرانی کیست؟
اجازه بدید نخست بگم که این داستان یک ملت یک زبان ویژگی ایران قرن بیستم نیست. در قرن بیستم ما شاهد شکلگیری دولت ملت‌های تازه بودیم یا ملت دولت‌های نوین تازه، یعنی وجود داشتند اما شکل دولت نوین به خودشون گرفتند، که گمان بر این بود که در فرایند نوسازی جامعه همگنی ملی شرطه. این بحث رو ما در فرانسه داشتیم تا زمان جنگ دوم جهانی که آیا آلمانی زبانانی که در فرانسه زندگی میکنن میتونن فرانسوی باشند یا نه. در امپراتوری عثمانی که از بین رفت و به جاش دولت ترکیه پیش آمد، این بحث جاری بود که کسی که در ترکیه بود و باش داره آیا اهل ترکیه است یا ترک، و سرانجام مجلس ملی ترکیه قرار بر این گذاشت که شهروند ترکیه ترک، و به این خاطر کردهایی که در ترکیه زندگی می‌کردند به عنوان ترک‌های کوهستانی از اونها نام برده شد. در حال حاضر نماینده کرد مجلس ترکیه وقتی که قسم یاد کرد برای اینکه وفاداری خودش رو به قانون اساسی ترکیه اعلام کنه همین چند روز پیش، وقتی از واژه اهالی گفت من به اهالی ترکیه وفادارم، رئیس مجلس گفت نباید بگی به اهالی ترکیه، باید بگی به ترک‌ها وفادارم، بنابراین کسانی که تو این سرزمین زندگی می‌کنن فقط ترکن. در مورد ایران دوران رضاشاه هم ما همین رو داشتیم، یعنی یک خانش از تجدد در ایران بود که همگنی ملی رو در جرو داشتن یک زبان واحد و یک فرهنگ واحد برای تمام ایران قلمداد می‌کرد. اما این در ذات خودش با جانمایه تجدد در تضاد. اگر جانمایه تجدد و فردیت و خودمختاری فردی بگیریم که انسان آزاد با جسم خودش و با اندیشه خودش آنگونه که میخواهد بسازد و هویت خودش رو خودش تعیین بکنه، بنابراین نوسازی که قرار تجدد رو جاری بکنه باید احترام به هویت‌های گونه‌گون انسانی بذاره، از جمله هویت جنسی، از جمله هویت دینی آیینی، از جمله هویت زبانی و هویت قومی. بنابراین این چون در ایران در محاق فراموشی رفته، این جانمایه تجدد فردیت و خودمختاری فردی و نوسازی به معنای شهرنشینی صنعتی شدن فقط تعریف شده، بنابراین جای این همچنان خالیه. شما نگاه بکنید فقط مسئله هویت قومی یا هویت زبانی نیست که امروز در ایران مطرحه، هویت جنسی هم به جد مورد پرسشه که انسان چگونه میتونه پوشش داشته باشه، چگونه میتونه هویت سیاسی داشته باشه مورد پرسشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر که این جانمایه تجدد رو بتونیم داشته باشیم و بگیریم و قبول کنیم، انسان ایرانی میتونه زبان ایرانی، زبان فارسی رو داشته باشه به عنوان زبان معیار، و در کنار اون هویت‌های گونه‌گون خودش رو هم از جمله هویت‌های زبانی خودش هم داشته باشه، و من هیچ تناقضی بین قبول این دو مورد نمی‌بینم.
آقای مقدسی شما چی؟ آیا برجسته کردن هویت‌های گوناگون در این اوضاع آشفته خاورمیانه و در مرزهای شرقی و شمالی ایران و جنوبی باعث تهدیدهای فراملی برای هویت ایرانی و این پرسش که ایرانی کیست نمیشه؟
با بحثی که آقای دکتر تابکی فرمودن کاملا موافقم. میشه از این با رجوع دوباره به تاریخ گذشته خودمون، با تعریف دوباره مدرنیته، از این به عنوان یک فرصت هم میشه یاد کرد، نه به عنوان یک تهدید. حالا یک بحث دیگه که به سوال شما هم ارتباط داره، بحث مارجینالایز شدنه. در یک جاهایی ممکنه یک ملتی یا قومی احساس کنه که مارجینالایز شده، حاشیه نشین شده، به حاشیه رونده شده در یک کشوری در یک دوره خاصی. ما وقتی که به مناقشه‌های اخیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دقیقاً زمانی ما شاهد اعتراضات جمعی هستیم که به هر نحوی، این یک برنامه تلویزیونی میتونه باشه، یک کاریکاتور میتونه باشه یا هر چیز دیگه‌ای، به هر نحوی یک صفتی به یک قومی نسبت داده و این باعث مناقشه میشه. و به نظر من ریشه‌هاش برمیگرده به همون حس حاشیه نشینی. کاری که میشه الان انجام داد به نظر من شما مبارزه با همین حسه. یعنی اگر بخوایم کل واحد به عنوان ایران داشته باشیم، این کل واحد اقوام مختلف مضایفوار در اون حضور دارن و نباید هیچ کدوم از اینا به هر دلیلی به حاشیه رونده باشن. این به حاشیه رونده شدن ممکنه فرهنگی باشه، مثل همون اتفاقی که میفته یک صفت خاص رو به یک قومی نسبت دادن، یا میتونه فرهنگی نباشه، اقتصادی باشه، میزان بودجه‌ای که به یک منطقه خاص اختصاص داده میشه. چرا باید بیشتر مناطق محروم ما مناطقی باشن که قومیت‌های خاص در اون زندگی می‌کنن، مثل بلوچ و عرب؟ اینها هم در مناقشه کردن هست، خیلی مهمه. وقتی که با مردم صحبت می‌کنیم در جاهای مختلف، یکی از مسائلی که بهش اشاره می‌کنن همینه، میزان بودجه‌ای که به ما اختصاص داده شده به منطقه ما کمتر از جاهای دیگه است. همین مقایسه نشون میده که فرد یا گروه ناراحت از اینکه حاشیه نشون شده، پولی که به اون اختصاص داده میشه برای عمران، برای بازسازی هر چیز دیگه، کمتر از جاهای دیگه ایران است. و شما به منطقه خاورمیانه هم اشاره کردین، و اتفاقی که در جاهای دیگه میفته به نظرم هیچ وقت در ایران نخواهد افتاد، حداقل به خاطر اینکه مذهب شیعه مذهب دامیننت هست و ما هیچ وقت نمیتونیم دعواهای سکتریان تا به تعریفی که تو انگلیسی ازش یاد میشه داشته باشیم. خیلی خلاصه بخوام چیزایی که گفتم خلاصه کنم، اینه که نباید ترسید از اتفاقی که تو خاورمیانه میفته. این اتفاق امکان وقوعش در ایران بسیار کمه. همزمان باید با رجوع به تاریخ گذشته، با باز تعریف
تعریف هایی که قبلا شده، میشه اتفاقا از این تنوع قانون به دید یک فرصت هم بهش نگاه کرد.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، فرصتی مونده برای نکته آخر شما.
با اکثر نظریات که ابراز شد طبیعتا من موافق هستم، ولی یک نکته رو بخوام در آخر اضافه بکنم و اون این هستش که ببینید این مسئله که ممکن هستش احترام به هویت‌های قومی و یا پذیرش آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری اینها زمینه جداسری و جدایی رو به وجود بیاره، این درست نیست. نه تنها در ایران، در سایر کشورها وقتی که زمینه اقتصادی ادغام به وجود اومده و واقعا ترک‌ها در اقتصاد ایران ادغام شدن به صورت کامل و اینی که شما فکر کنید طبقه متوسط یا بورژوازی ترک ممکنه طرفدار جدایی باشه به نظر من کاملا نادرسته و در جاهایی هم که ادغام نشودن و در حاشیه قرار گرفتن و بهشون جور و ستم میره طبیعتا زمینش وجود داره و این با ما همه ایرانیان هستش که کوشش بکنیم که این تبعیض برطرف بشه و بودجه‌های استانی همونطور که زمانی ما پیشنهاد کرده بودیم به نسبت عکس درآمد سرانه ملی جلو بره. واکنش‌های نفرتی رایانه‌ای که ما اغلب می‌بینیم اینا خیلی ناچیز هستند و اینا حد اکثر میتونن در پیوند با بخشی از بیکاران و تهی‌دستان و عناصر بی‌طبقه یک اخلالی در روند به دموکراسی به وجود بیاره. به هیچ وجه نمیتونه زمینه جدایی رو در میون حد اکثر ترک‌های ایران مثلا باعث بشه.
با سپاس از آقای بیژن حکمت، آقای احسان مقدسی و آقای تورج عطابکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
یک بامداد شنونده آخرین خبر.